بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته آخرین مرحله از مراحل وقوع جرم رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم که در نهایت گفتیم که اگر شروع به جرم به خود عمل مجرمانه منتهی بشه دیگه به اصطلاح موضوع تحقق پیدا کرده، و وقتی هم موضوع به صورت کامل تحقق پیدا کنه حکم خودش میاد و موجب حالا هر حکمی که در اونجا هست، یا حد است یا قصاص است یا تعزیر یا هر آنچه که باید انجام بشه. به مناسبت همین بحث که حالا ما مراحل رو عرض کردیم خدمت شما، بحث اجرام یا جرم هایی که وجود داره و تقسیم بندی هایی که در جرم وجود داره، که ما وقتی که بحث از عنصر مادی جرم میکنیم و بحث از عمل خارجی و مصداقی جرم که مطرح میشه، در یک تقسیم بندی جرم به جرم های ایجابی و جرم های سلبی تقسیم میشه. امروز اگه انشاءالله برسیم، ما بر اساس عنصر مادی جرم، جرم ها رو در یک تقسیم بندی به دو سه جرم تقسیم میکنیم که حالا فی المجلس بحث از جرم ایجابی و جرم سلبی مطرح میشه، که همینطور که مستحضر هستید و میدانید جرم ایجابی جرم هایی است که ناشی از فعله، به این معنا که کسی که فعل ممنوع و منهی عنه شرعی رو مرتکب بشه، اصطلاحا میگن که جرم ایجابی رو انجام داده. مثل اینکه مثلا شخصی بیاد در مسیر مردم یک حیوان چموشی رو قرار بده که اون حیوان چموش، وجود اون حیوان چموش باعث بشه که به دیگران لگد بزنه یا دست و پای کسی رو مجروح بکنه، که اینها اصطلاحاً جرائم ناشی از فعل یا جرم ایجابی، یا یه اصطلاح دیگه هم هست که در ادامه عرض میکنم خدمت شما. حالا میگیم تخان میخوام تسبیح ایجابی رو بگم. بله جانم، بله حالا میگم براتون. یا مثلا ببینید کسی که در راه، همین سوال مثالی که آقای عبدی گفتن، کسی که در راه عمومی در مسیر یه سنگی رو قرار میده و عابر پاش به این سنگ میخوره و مصدوم میشه، یا مثلا داخل چاه میفته، اینا بهش میگن جرمهای ایجابی. یعنی کسی که این فعل رو انجام میده در صورت ممنوع بود، منهی عنه شارع بود، ولی این کار رو انجام داد، که بیشتر توی بحثای سرقت، بحثای قتل، بحثای زنا، محاربه، اینها جاری میشه. مثال دیگه که میشه تو این زمینه زد، بحثی که مثلا افرادی هستن، دیدید امروزه توی کشور ما، مثلا ما ایرانی ها میگن در دو علم همه ایرانی ها تبحر دارن، یکی در علم سیاست هست، یکی در علم پزشکی است. تا یه مسئله مطرح میشه در سیاست، همه خودشون رو کارشناس سیاسی میدونن و اظهار نظر میکنن، و جالبه که خودشون هم معترفن که بهترین نظر رو ما داریم میدیم، دیگران دارن اشتباه میکنن و اون نظر. یکی هم در علم طب و پزشکی است، طرف هم که سرم درد میکنه میگه الان مثلا فلان داروی گیاهی که الان خیلی هم بروز شده بخور، برات بخوری اصلا آب رو آتیش هست، این قرص های شیمیایی نخور. اون یکی میگه اتفاقا قرص شیمیایی بخور. حالا اگر کسی که بدونه که تبحر در علم پزشکی داشته باشه بیاد به معالجه مردم بپردازه و باعث نقص عضو یا مرگ کسی بشه، اینجاها از به اصطلاح جرم های ایجابی انجام داده. که اصطلاحی که اینی که گفتم میخوام بگم اینه، اصطلاحی که در حقوقدانان اسلامی به کار میره اصطلاحا بهش میگن تصویب ایجابی. تصویب ایجابی جلسه هستم کلاسی درست هست. عرض کنم که تصویب ایجابی جزء جرائم ایجابی شمرده میشه. تصویب ایجابی جزء جرائم ایجابی شمرده میشه در صورتی که تعدی و ستم در اون وجود نداشته باشه. حالا چجوری؟ به این صورت که یا به این معنا که میان کار بین کار مجرم و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته باشه، بین کار مجرم و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته باشه. که این سبب بودن رو چیز دیگری که بیگانه ازش غافل هست نباید قطع کنه. ببینید این اصلا یعنی چه، کم اصطلاحش فلسفی شد. ببینید تصویر ایجابی همین که عرض کردم، طرف سنگ میذاره در مسیر عمومی، پاش میخوره به این سنگ، پاش میخوره مثلا موز میندازه، پاش سر میخوره روی موز و میخوره زمین، پاش میشکنه یا مثلا هر آسیب میده. اصطلاحا میگن تصویب ایجابی یا جزء جرمهای ایجابی هستش. فقط شرطش این هستش که در تصویب ایجابی یک عامل نیاد این ارتباط نتیجه مجرمانه رو قطع کنه. مثل چی؟ مثل این که شما که میگم یه شخص نوعی میاد سنگو میذاره، درست شد؟ سنگو میذاره، طرف پاش به این میخوره، یه کسی پرتش میکنه سمت چاه، یعنی سبب قطع شد دیگه. کی این سنگ گذاشت؟ آقای الف گذاشت. کی پرتش کرد تو چاه؟ آقای ب پرتش کرد. پس آقای الف اینجا کاره ای نبود در سبب، درست شد؟ یه کسی میاد در قفس پرنده ها رو باز میکنه، دارم مثال های متعدد میزنم، یه کسی میاد در قفس پرنده ها رو باز میکنه، آقای الف، یکی میاد دست میکنه تو قفس اینا رو هدایت میکنه، کیش کیش میکنه بهت بیرون. عامل چیکار کرد؟ عامل سببیت رو قطع کرد، این شد سبب، درست شد؟ اگر این بشه دیگه آقای الف یا شخص الف که به اصطلاح به عنوان سبب اول بود، اینجاها دیگه عملیاتش قطع میشه. همین که عرض کردم که میان کار مجرم و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته باشه، که این نباید اینو قطع بکنه. اگه قطع بکنه دیگه از دستش خارج میشه و اون حالت مجرمانه رو نداره. یا مثلا تو استبل دیدید بعضی میان در استبل مثلا اسب رو باز میکنه، یکی میزنه در مثلا بدن طرف، در بدن اسب فرار میکنه، یکی میاد در زندان رو باز میکنه شخص الف. یکی از به زندانی هم میگه آقای زندان بیا فرار کنید، در زندان باز شده، درست شد. اون کسی باعث فرار اینها شده یا باعث مثلا فرار پرندگان، چهارپایان، زندانیان شده، اون باعث میشه و اون به اصطلاح جرم رو انجام داده. با این عبارت که نوشتیم، اینها در صورتی، ببینید خوب دقت کنید، خواستید بنویسید، در صورتی موجب زمان و مسئولیت خواهد بود که عامل بیگانه ای واسطه بین سبب و مسبب نشود. مثالش هم زیاد زدیم دیگه، در قفس و در استر رو، در زندان رو باز میکنه ولی کسی دیگه هدایت میکنه. اگر یه عامل بیگانه بین واسطه بین سبب و مسبب ایجاد بشه، دیگه اینجاها جرم ایجابی یا تسبیح ایجابی تعلق نگرفته. چرا؟ ببینید اگه تونستید بگید چرا؟ چرا دیگه اون وقتی واسطه میاد کار رو انجام میده، اون نفر اولی که به اصطلاح استارت کار رو زد، شروع کننده بود، این یه کاری نیست؟ چرا؟ یه اصطلاح یادتون باشه تو بحث حدود، اولین بار تو بحث حدود در شرح نمره خوندید که اینجاها یه چیزی میاد، آفرین، مباشر چی میشه؟ خب یه اصطلاح دیگه مباشر اقوا از سبب هستش، علتش همینه. اگر از شما سوال کردن که خب آقا بیگانم بیاد اونم یه کاتی بزنه، اونم بیاد دخالت بکنه، چرا ربطی نفر اول داره؟ بگیم درست میگی این حرفو، ولی اینجا یه سبب داریم، یه مباشر داریم. اگر مباشر اقوای از سبب باشه، دیگه اینجاها مسبب کاره این نیست. و کی زامنه؟ خود مباشر دیگه، خود مباشر با زمان هستش دیگه. بله بله، مباشر یعنی کی؟ یعنی کسی چی؟ فاعل اصلی. مباشر اصطلاح این لغتش هم بد نیست، مباشر یعنی کسی مستقیما کار انجام میده، درست شد؟ یعنی دست مستقیم داره بر این سنگ که پرت کرد، درست شد؟ یعنی استناد قانونی، شرعی، عرفیش میگه تو این کارو کردی، درست شد؟ تو قولش دادی. یه مثالی بعضی از کتاب‌ها زدم من براتون آوردم، خیلی جالبه. یه کسی از بالای بلندی پرت میکنه، به قول آقای شهید اول، علق علی شاهق، انداخته از روی بلندی، از پرتابش کنه از روی بلندی، درست شد؟ تا الان این آقای اینشون مسببش بود، درست شد؟ ولی قبل از اینکه بیاد زمین، یه کسی میاد با شمشیر از وسط دونستش میکنه. اینجا کی کشتش؟ مباشر. آره مباشر کشتش. مباشر کی بود؟ هم که با شمشیر زد. یه کسی رو پرت کرد، قبل از اینکه اصابت کنه با زمین و جمجمش بترکه، یکی با قناسه زد کشتش. کی کشتش؟ همون کسی با تیر با اسلحه کشتش. اینجا میشه مباشر اقوای از سبب هستش، درست شد؟ مادامی هم که مباشر اقوای از سبب باشی، ما با مباشر کار داریم. بله، حالا اون حکم تعذیری داره، جنبه عمومی جرم داره، ولی ما بحث دقت میاد. من گفتم کی قاتله؟ مباشر قاتله. چون نمیتونی که اون کسی که پرت کرده قاتل هست. چرا؟ چون کسی که تیر زد، کسی که با شمشیر از کنم که دونیم کرد، کسی که پرت کرد به سمت چاه، کاری که این آقا که فقط سنگ گذاشته اینجا، این سنگ گذاشته، بعد این آقا هولش داد، پاش خورد به این سنگ، افتاد تو این چاهه، درست شد؟ اینجا مباشر هستش. یه مثال محسوس براتون بزنم که کارهایی داشته باشه، هستم خدمت شد. در بحث سقط جنین، بحث سقط جنین، پدر یا مادر جنین یا جفتشون میرن پیش شخصی میگن بچه ما رو کورتاژ کن، اسقاطش کن، به هر دلیلی ما نمیتونیم بزرگش کنیم. خب علمای علم فقه و موضوع شناسی جزا و جرم شناسی بفرمایید که اینجاها و پزشک هم میاد چیکار میکنه؟ کورتاژ میکنه، اسقاط میکنه. جرم قتل رو کی مرتکب شده؟ آفرین، پزشک. کی؟ چرا؟ چون مباشر بوده، درست شد؟ و لذا میدونید که مسئله شو هرچند باباه رفته گفته، بابای جنینه، مامان جنین رفته گفته، بعد از که اسقاطش کرد دکتر یا من دیه بچه ها میخوام، یا خودت گفتی میباشه، من دیه گفته باشه، من گفتم تو دلیل میشه تو این کار انجام بده، میتونه چیکار کنه تا قرون آخر دیه شو از طرف بگیره. آن بحثای تعذیریش و جمعی و مجموعشون رو بذار سرجاش بمونه. این خیلی مهمه که اینجاها مباشر اقوای از سبب هستش. چی به تو گفت این کار انجام؟ میگه باباش گفت، مامانش گفت. میگه ما این مامانش نه، صاحب این هستن و رضا حق نداشت این کار رو بکنه. من نمی کنم، مگه تو مجبور به این کار کردن و رضا تو قاتل شدی. حالا قاتل قبل از ولوج روح یا قاتل بعد از ولوج روح؟ بله نه چی داره؟ بگید عنوان براش بذارید. سوال آیه سلیم هستش که اون کسی که از بالا پرتش کرد پایین، درست شد؟ این از بالای بلندی پرت کرد پایین. حالا یک کسی از روی ماجراجویی، از روی هر چیزی اومد با شمشیر یا با تیر به این شخص زد، خواهی من نشونم خویانه اصلا زد، و اینجاها این شخص پرتاب کننده، هل دهنده، اینجا حکمش چیه؟ سیل قهقرا میریم. سیل قهقرا چجوریه؟ میای این کارو میکنیم، میگیم این شخص الان به قتل رسیده. کی به قتل رسوند او را؟ کی؟ مباشر. همینجا وای میسیم، میگیم چه بسا همین پرتاب کننده، درست شد؟ که او هلش داده، این شخص هم میافتاد نمیمرد. شما تو قسم از تباس میخورد که مرده، درست شد؟ و لذا حکم قتل یا جرم قتل و مجازات قتل، قتل شامل شخص میشه که مباشرتاً مستقیماً حکم رو 100% بسید. بله، حالا اینجا اگر گفتیم که عنوانی که معاونت در قتل که نداره، مشارکت در قتل هم نداره، چیش هست؟ سبب هست دیگه، چی هستش؟ گفتیم همین الان گفتیم اگر یه عامل بیگانه واسطه بین سبب و مسبب قرار بشه، زمان رو میبره. کم شد. ببین خیلی جالبه ها، من اینو چند مشاهده میدونم، دفعه 29 دارم تکرار میکنم، برای حل این مسائل که جمعی شاید بعضا ابتدا بعد ذهنی داشته باشه، ببینید ما موضوع حکم رو در نظر بگیرید. موضوع حکم ما، موضوع ما چیه؟ قتل، درست شد؟ چه کسی قتل را انجام داد؟ کی قتل انجام داد؟ کی آقای ایکس رو کشت؟ یا ایشون کشت؟ یه مسئله هست در فقه جزا، نه مسئلهش قشنگه. اگر یه کسی در یک به اصطلاح نزاع خیابانی، حالا بهش 30 ضربه چاقو زدن، 40 ضربه چاقو زدن، آخه اونا که چاقو میزنن میدونید که دو جور افراد هستن، افرادی هستن که چاقو میزنن یا ناشی هن یا باشی هن. اونایی که باشی هستن واردن، چیکار میکنه؟ سر چاقو میگیره 70 تا به قول خودشون خیت میندازه یه دونه بخیه نمیخوره. ولی اونایی که ناشی هستن یه ضربه میزنن تو قلب تام شد طرف کشت. من که میگم اینا انحسن هستن نه انحسن. یه مدت که ما در زندان از کنم خدمت رو بحث تبلیغی نداشتیم همینجور بود، بچه های خیلی صاف ساده متدین. مثلا طرف یه مورد داشتیم، پرونده داشتیم از سربازی اومده بود، جوونه مثلا فرض کنه 19-20 ساله، گفتم فلان جوان محل من دیدم به خواهر چشمک زد. این لباس سربازی در آن نیاورده خودش تعریف کرد، پرونده‌اش هم رفتم دیدم، رفت چاقو از توی آشپزخونه برداشت گذاشت تو قلب طرف. حالا چرا؟ چون به خواهرش مثلا چشمک زده یا مثلا یه تیکه انداخته. خب بهدوست مگه مجازاتش کشتره؟ هرچه اون دست کشتن هم نداشت، خواسته که مثلا یه داداشو با غیرتی داره ها حواست جمع شه، ولی خودش شد قاتل. بچه موسی گل نماز اول وقت و زیارت عاشورا و توی اونجا وانفسای کسافت خاجه توی زندان، این واقعا گل بود توی بچه، نم دلش میسوخت. خانواده اولیای دم رضایت نمیدادن، خبر ندارم آخرم به تقاص رسید و نرسید. بعضی وقتا اینجوریه، طرف چون ناشی هست خب برمیشه میرسن به دستش میزدی، یه 30 تا خط بهش میداختی تو صورتش میزدی که یادت باشه این من انداختم. این کسی که غیرت داشته شو اینه تو باشه یه چاوز ازایی تو قلب میشه، خیلی کار آخه تو کردی. یا اون پرونده ریحانه در تهران، او یه ضربه زد، فقط زد از توی کتف زد، چون سر چاقو فولادی بود، زد خورد توی ناف ریوی طرف، خورد تو ناف ریوی دکتر سرکوی زده هیچی در اثر، چون جا جای حساس بود و خونریزی شدید به 2 ساعت هم نکشت از بین رفت. حالا ببینید تو این مسئله، ببینید طرف میاد، حالا دقت بکنید، 70 ضربه چاقو میزنه، هیچ کم از این ضربات چاقو منجر به قتل نمیشه. یه کسی عرامی چاقو نهایه میزنه، چی قاتله؟ همون که ضربه نهایه. حالا 70 نفر بگید نه 10 نفر 70 ضربه چاقو، اون 10 نفر چی؟ بله اونا مجازات میشن، باید از کنم که دیهشو بدن فلان بکنن، ولی چی ضربه نهایه زد؟ فلیزا کارشناس یا عرف خاص میگه آقا اگر این ضربه نبود این زنده میموند، این زنده میموند. بعد تا 5 ساعت 7 ساعت که معمولا تو این فرجه زمانی طرف میمیستن بیمارستان و مثلا جراحتاش رو چیز میکنن، بخیه میکنن یا مثلا پانسمان میکنن، جلوی خونریزی میگیرن یا خون کیسه خون واحد خون بهش وصل میکنن. ولی نکتهش اینه که در نهایت چی قتل طرف ماده چه ضربه چاقو زده، نفر دیگه میاد چاقو نهایه میزنه، اون میشه قاتل.
فکر کنم
بخش جوابیان
همیشه سبب همیشه
اقوا
نماشه نیست،
از سبب اقوا میشه بعضی وقتا، نه همیشه اینطور نیست بعضی وقتا.
سببه که زمین رو ساید کرد
باشه، چه کسی قتل رو انجام داد؟
اون مباشر میشه دیگه، ولی سبب اقوا مباشر میشه.
نه
فرما شما درسته،
نه اینجا ها
در همین مسئله چای شما یا سنگین ها دارم سبب اخواب
نه ایشون چاو کرده اینجا.
آره
اینجا چاو کرده، درست شد؟ درست شد. خب اگر به طور طبیعی میرفت پاش میخورد به این سنگه و میفتاد تو این چاهه، درست شد؟ درست شد. اینجا ها سبب باعث قتل شخص شد، این کسی
سبب.
ولی این چاین گذاشته اینجا ها و این به اصطلاح سنگ گذاشته، ولی کسی هولش داد که اگر این عامل بیگانه نبود چه بسا نمیمرد، چه بسا نمیمرد. پس ببینید عامل بیگانه اومد اتصال بین سبب و مسبب رو از بین برد، و لذا اینجاها مباشر شد اقوای از سبب. البته مواردی هم هست که سبب میتواند اقوای از مباشر شد، ولی در مثالایی که زدیم ما مباشر اقوای از سبب که مشخص هم هست که، چون از کجا میفهمیم؟ چند بار تکرار کردم، از اینجا میفهمیم که هم شرعن هم قانونن، حالا بذارید کنار، عرفن قطع مستند به کیه؟ مستند به کیه؟ به اون مباشره دیگه. شما به کارشناس میگید آه ایشو هلش داده، یعنی عاملت هل دادن، عاملت تیر زدن، همون شخصی از بالا پرد شد پایین، یه کسی هلش داد ولی کسی تیر زد، کارشناس میگه در اثر تیر خوردن مرد، چه ربطی به اینجا به سبب داره؟ مباشر تیر زد، یعنی اون کسی تیر زده میشه مباشر، ولی ازا میشه مباشر اقوای از سبب، شک نکنه. این یه مطلب. اما این شد جرم ایجابی که دوستان دین اومدن بعضی ها. ما داریم عنصر مادی جرم رو در یه دو بخش تقسیم میشه جرم ها، جرم ایجابی و جرم سلبی. حالا جرم های سلبی مثل جرم های عرض کنم که ایجابی میمونه، کسی که فعل واجب و مأمورم به شرعی رو ترک کنه. جرم سلبی. آره، حالا شما اینجور هم میخوایدم یه پرانتز باز بکنید، جرمهایی که ناشی از ترک فعل است. جرمهای ایجابی ناشی از فعل بود، این ناشی از چیه؟ ترک فعله. یعنی کسی که فعل واجب و مأمورم به شرعی رو ترک کنه. تو بحثای قضایی چی میشه؟ توی ادله دادرسی میاد ترک فعلا، جرم سلبی، شاهد ادای شهادت رو ترک بکنه. کسی اومد تحمل و شهادت کرد، به قول یادش بخیر شهید اول میگفت تحمل و شهادت کرد، یعنی وایساد دید این آقا به اون آقا قذفش کرد، فحش زنا داد، شاهد تحمل و شهادت کرد. خب وقتی تحمل و شهادت کرد چیکار کنه؟ ادا و شهادت بکنه. شاهد از ادا و شهاده اجتناب میکنه. این تو بحث به اصطلاح آیین دادرسی مدنی یا کلن آیین دادرسی ها، تو بحثای فقهی و شرعی خودمون، یه شخص مالدار و متمونی از زکات مال چکار میکنه؟ خودداری میکنه. بله، زکات که میگیم که امن شامل صدقه واجبه یا خمس هم میشه. ها؟ قانون نمیشه، قانون نیست، گفتم لذا گفتم میشه شرعی شخصی. آره، البته حال محض خاطر های سلیم نم بگم، میشه دفاع قانونی ازش کرد. اگه گفتی چجور میشه؟ یه کسی مال داره، به زکات مالم تعلق گرفته ولی زکات نمیده، خواهیم قانونیش کنیم، یعنی از جنبه فقه فردی درش بیاریم جنبه فقه اجتماعی و سیاسی بهش بدیم. نم ذهنتون چیزی میرسه بگید نه که بگید تو جرم مرتکب شدی. بحث ما چیه؟ بحث جرمه، جرم سلبی، جرمی که ناشی از ترک فعله. میتونیم بگیم توی زکات نهنده، زکات ندهنده جرم مرتکب شدی؟ میتونیم بگیم جرم یه موقع است که معصیت کردی، خب میشه فقه فردی، یه موقع ما خواهم معصیت کنم به تو چه ربطی داره؟ ولا تذر و واضحتون بزن اخرى، بگیم نه جرم مرتکب شدی، یعنی قانونیش بکنی. میتونی درستش کنی یا نه؟
مثلا
این چه جوری؟
این مجرم فقه شرعی که هست به اصول
معصیت که کرد
معصیت
هیچ این رفت تو فاز فقه فردی. حالا میگیم جرم انجام دادی، وقتی میگیم جرم انجام دادی بعد تا آخرش وایسی دا من اکل البتیخ فیتوقف فی لرزه
هرکی مالیات
که
مثلا
مالیات هم که شما گفتید که مالیات غیر از از کنم خدمت شما که خمس و زکات و صدقه واجب است، شما اینجوری انقلابیون گفتید آن چیزی درستش بکنیم. این جرمه. ببینید عرض کنم خودم، ببینید تو بحث زکات، زکات مال نه فطره، تو بحث زکات مال و لذا جنبه اجتماعی سیاسیش خیلی بالاست و گفتم براتون که حضرت امیر برای اینکه صندوق ذخیره ارزیش رو پر بکنند بر اصل زکات بستند، درست شد؟ هرچند توی روایت که به زکات اصل بستند، به اصل زکات بستند، واژه زکات نیامده ها، یک کسی نره مطبع خبیه ما رفتن میگه که آجا نه اتفاقا واژه زکات، بله ما گیر واژه نیستیم ولی از باب زکات حضرت امیر گرفتن، این مشخصه. و لذا اگر یه بحثی مطرح هستش که آیا حاکم شرع میتواند بره در خونه مردم به زور از اونها زکات بستاند، میتونه نمیتونه این کارو بکنه؟ حالا ما گفتیم زکات مال تو خمس، مردم خمس ندادن، بگیم آقا ما رفتیم مال تو سنجیدیم یالا بیا خمس بده، ندی از اموالت توقیف میکنی، توقیف اموال میکنی. میدونید که در بین فقیهان بحث خیلی قشنگی هست که آره اینجا میدونی چه بحثی هم مطرح میشه، بحثی مطرح میشه که اصلا پرداخت خمس به معنی عام بشه که زکات هم در بر بگیره، آیا اینجاها نیت میخواد یا نمیخواد؟ یعنی از خمس از اعمال قربیست یا غیر قربیست؟ یعنی الان من رفتم چی هم در آوردم گفتم نگاه کن 1,000,000 رفتم خمس دارم دم میدم جلو هم نگاه کنین همین اصلا قصد ریا کنه از این یه بالاتر میخواید آقا ناکن 1,000,000 دارم بودم دفتر خمس بدم، یاد بگیری نیت محض خم ریان بکنه، آیا اینجاها ازش خمس بر از خمس بر یا ذمه شده یا نشده؟ چی گفت آقای سلام همچین است؟ قرص و محکم میگید همچین میخور. اگر گفتیم ریا مبطل عمله و اگر گفتیم که خمس از اعمال قربی هست، خب اینم که قرب لازمه، اونم که ریا کرده و پشیزی نمیاد از این عملش. رضا خیلی از فقها قبول نکرد، میدونید که فقها میگن نه، میگن چون از اعمال قربی هستش
دوباره
بله باید دوباره بده. البته برخی از فقیه هم قبول کردن، گفتن همون عملی که داره انجام میده خودش توش قرب هست، حالا هر چند داره ریا میکنه و لذا، ولی اکثر فقها اون که من دیدم و ملاحظه کردم و بعد دنبالش موقعی بودم این هستش که نه اینجا حتما باید قصد تقرب بکنه و بده. حالا تو زکات مثل زکات انعام ثلاثه و غلات اربعه و نقدین و اینها چون مال الحکومه حساب میشن اینجا، بله لذا این مثالی که ما زدیم جرمنگاری هم میشه کرد، اینجا میتونه بره نگاه کنه که 40 تا مثلا گوسفند داره و بیش از 40 تا گوسفند جز نصاب زکات حساب میشه و میتونه به نسبت اون نصاب زکات از گوسفندها برداره. اینم نکتهش بوده، نکته زور نیست اصلا باید بده، حق الحکومت داره. الان مردم به زور دارن یه خورده دارن نمیخورن.
همه
چیز
داشته بودن نمایش واجبات
فراموش شده.
الان مردم رو سفاور استن دارن
میدن.
چی؟ بله.
من مالیات بگیرم تلفن ما 3 ماه پیش قدرش 60 هزار تومان قبلیز قدرش میده 83 هزار تومان قدر بگیرم بسیم فقط بگیرم از شروع 83 هزار تومان شده من نمیدونم
خبا در خود از این شوارها از شرم ایران
چی؟
تظاهرات
ها
خب نوه دهی از اون را هر
بس سیاسی خواهد بکنید ما میخواهید تو بس سیاسی بگیشم چشم هستم خدمتتون. بذارید من این بحث رو تموم کنم و لذا جواب آقای عبدین هستش که بله حاکم میتونه البته به خاطر اینکه الان حکومت ما حکومت اسلامیست و در الان این جواب نمیده و لذا خیلی از مردم از من و شما سوال میکنم یا اون زمان زکات میدادند یا حکومت میرفت زکات رو میگرفت یه مالیاتی نبود الان یه مالیات یه زکات یه خمس اینا چی شد و لذا جوابش اینه که در مالیات شهروندان بر اساس اون برنامه‌های اجرایی یک شهر دارن اونا شهر یعنی شهرداران به قول ارسطو شهریاران میان یک اینو امکانات در اختیار شما میذارن در مقابل از شما یک نوع امتیازاتی رو میگن دست شما نکنه یه پولی میگیرن یه کاری میکنن این طبیعی است ولی ولذا اینه دلیلش و خمس و زکات الان اون نمیتونه جایگزین اون مالیات ها قرار بگیره هرچند که برخی از فقیهان نواندیش نظرشون این بود که اون زمان مثلا بر انعام ثلاثه زکات می‌بستند ما میتونیم مثلا اون موقع انعام ثلاثه گاو و شتر و گوسفند بوده شتر واقعا کارایش خیلی بالا بوده غیر از اینکه سوارش می‌شدن در مزارع استفاده می‌کردن به مسابقه یک اتوبوس ازش کار می‌کشیدن و داشتیم بعضی از فقیهان که فوتم کردن گفتم ما میتونیم بگیم که مثلا مثلا کسی که مثلا 20 تا اتوبوس داره 20 تا مثلا اتوبوس داره اونم باید مثلا زکات بده یا مثلا بعضی میگفتن که در مقابلش مثلا کسی که یک تمکن مالی داره توی مسئله ای ما ازش زکات بگیریم یعنی اینها کمی بحث داره ولی امروز خیر امروز هیچ کسی فتوا نمیده که ما بتونیم به زور از کسی به عنوان زکات مال مالی رو اخذ بکنیم
یا
یه جایی مثلا یه مثالی از علامه تمام شده درصدی بود
یا
یه
درصد از مردم حساب کردن هیچ فقیری بیشتر به واسطه نمیشه الان شما همینطوره الان شما حالا در آخر قرارشون از سنت راحت تر حتی کسایی که
اونو خمس ندارن میدونی که
خمس آره میدونیم بس
اونو خمس اونو خمس ندارن اونا چون
مردم
آدیشیه فکر میکنم مثلا خمس نداریم در چیز ما خمس نداریم
اونا
میگن فقط اون آیه قوم آیه قنم در غنیمت هست اون چی آیه شریفه که این نمل چی آیهش بخونید آره این نمل آره غنیمتون میگه در غنیمته چه رفته خمس لله اونجوری که داره خمس لله میگه این رفته به معمول غنیمته شأن نزول شده وقت ما شی میگیم چون شأن نزول شخ مخصص نیست بله یکی از مصادیق خمس غنیمت هست نه اینکه فقط در غنائم خمس باشه
یعنی فرض رو حاضر ماقدر بعد از روزهای کارشون در زمین خمس
یه اجازه
گرفتم که فقط
بیدیستم در همین مناطق سرکش
یه چیز شبیه های سیستانی داره خیلی تحصیل داره بله
چی؟
گفتید
چی؟
کیا؟
ها اصلا از ادله اینجور برمیاد. من خودم حالا ممکن مشتهد نیستیم ولی
چون میشه برای مردم توجیه کرد.
بله ولی علمیاً و تحقیقاً به نتیجه رسیدیم که در صرف امور عرض کنم مالی در فقه رعایت الاقرب و فالاقرب واجبه. ولذا شاید طرف بعدی از ذمه‌ام نشه که یک جایی دیگه رو خرج بکنه. توی زکات فقهای ما چیز دارن تصریح میکنن، فقها هم از روایت گرفتن رعایت الاقرب و فالاقرب، مگر اینکه واجب النفقهش باشه. واجب النفقهش باشه باید کمکش بکنی، وظیفه شرعیته. غیر از بحث واجب النفقه بودن، اگه تا میشه توی فامیل، یعنی از همون رعایت الاقرب و فالاقرب توی شهر خودت، تو محل خودت، هم رعایت اون دایره هم توی شعاع پیدا بود. بله خب در جرائم سلبی ببینید مثل همون بحث جرائم ایجابی تسبیب سلبی داریم. تسبیب سلبی هم باز از جرائم سلبی محسوب میشه و الان عرض میکنم و اون رو مسئولیت ناشی از تقصیر در امر واجب، تسبیب سلبی رو آن رو مسئولیت ناشی از تقصیر در امر واجب نامیده اند. مثل چی؟ مادر از شیر دادن کودک شیرخوارش امتناع میکنه و موجب مرگ میشه. یا مادری از حضانت کودک برخوردار هست ولی در سرپرستی و نگهداری کودک اهمال میکنه و بچه ناقص العضو میشه یا تلف میشه. مثال بعدی، سربازی که مسئولیت یک جایی رو به عهده داره، مثلا مرزبان هست یا مسئولیت به گردنش هست، اهمال در مسئولیت میکنه و باعث خسارت میشه. جانم ترک پست میکنه، ولی اصطلاح قشنگه ترک پست میکنه. اگه خسارت وارد بشه این مسئولیت گردنش هستش. بله مجرم هست. غیر از اینکه مجرم هست چیه؟ اصطلاح گفتم بالاتر، گفتم اصطلاح خسارت، یعنی مسئولیت مدنی گردنشه، یعنی ضامنه، یعنی ذمه‌اش مشغول میشه. مادری که در نگهداری کودکش کوتاهی کرده با اینکه حضانت گردنش بوده، مادری که بچه شیر خواهد داره بچه شیر نمیده، یا اینکه سرباز که ترک پست میکنه، غیر از اینکه مجرم میشه، اینجاها ضامن تمامی خسارات هست که اسلامش این مسئولیت مدنی. یه سوال بکنم، این اگه تونستی جواب بدید جالب میشه. در یه سری موارد هست طرف حالت ترک واجبی رو داره، همین جرم سلبی، ولی یکم بی‌انصافیه بگیم تو مجرم هستی و مسئولیت مدنی گردنته. مثلا کسی که شخصی داره غرق میشه، یه شخصی هم از نجات این شخص در حال غریق امتناع میکنه، یه شخصی داره غرق میشه مشرف به موته، این آقام نمیره نجاتش بده، یا یک کسی اطرافش آتیش هست، گرداگردش آتیشه، شخصی هم وایستده نمیره اون شخص تو آتیش نجات بده. یا یه شخص، مثال سوم، یه شخصی حیوان درنده‌ای داره با حیوان درنده‌ای چی میگن؟ چنگ و پنجه چی میگن؟ دست و پنجه نرم هستن، دست و پنجه نرم کنه، داره با چنگ و دندون میجنگه، درست شد؟ فرض کنید با یه ببری، با یک شیری، با یه حیوان درنده، حالا دست و پنجه نرم میکنه، با چنگ و دندون داره از خودش دفاع میکنه، شما وایسید نگاه میکنید یا نمیرید طرفش. در اینجا میتونیم بگیم شما جرم سلبی یا جرم تسبیبی، سلبی تسبیب اینجا مرتکب شدید یا نه، میتونیم اینجا از این آقایی که وایسه نگاه میکنه یا نمیره نجات بده شخص غریق رو، شخص مشرف به قرب رو نجات نمیده، یا شخصی که از کنم گردا گردش آتش هست نجات نمیده، یا کسی که شخص حیوان سبع و درنده به سمتش حرکت کرده داره باش گلاویز میشه اینو نجات نمیده، اینجا دلیل داری. در مواردی که من مثال زدم این دقیقه ها، اشخاصی که یعنی شخص یا اشخاصی که امتناع کنن از نجات شخص مشرف به غریق، مشرف به مرگ در آتش، مشرف به مرگ در حمله حیوان درنده، آره آفرین، اینجا اصطلاحا میگن این افراد ممتنع یا فرد ممتنع از نجات نمیره نجات بده، این فاقد مسئولیت بگید قانونی و تکلیفی هست، فاقدشه. یعنی چه فاقد مسئولیت قانونی هست؟ فاقد مسئولیت و تکلیف قانونی هست؟ چرا مأمور مهنیست؟ چرا تکلیف نداره؟ دور نزنید. چرا مسئولیت نداره؟ چرا تکلیف نداره؟ چرا فاقد مسئولیته؟ چون یادتون باشه حتما خودید اینو جای دیگه، چون ما شرایط عامه تکلیف داشتیم، مگه یادتون نیست از شرایط عامه تکلیف چی بود؟ آقا قدرت بود، من قدرت ندارم، من برم انقدر این آقا آب خورده توی حالت قهر مثل یه لش شده. اتفاقا توی از کنم خدمت شما که آموزش ناجیگری میگن کسی که دیگه آب زیاد خورده و انقریب داره میمیره، این رو اگر واقعا نمیتونید نجاتش بدید، به خودتون نمیبینید، اصلا سمتش نرید، چون دیگه بخواد گفت الغریق تشبس و به کل حشیش، اتفاقا شما رو خفه میکنه، شما میجی پایین، تو داره قهر میشه دیگه، بخواد خودشو نجات بده. فقط میگن اونا که خیلی واردن برن از پشت بگیرن، دستشو بگیرن روی کورشون بندازن که این نیاد گردن شما رو بگیره و خفت بکنه. تازه اینا موکول میشه به مسئله شخصی من، مگه اینا واقعا نمیتونم، من از جون خود من اگه همچین صحنه برام ایجاد بشه اصلا طرفش نمیرم، چون من خیلی نه مسئولیت ندارم، من اینجا قدرت ندارم، مسئولیت و تکلیف قانونی ندارم و شرعی، چون قدرت ندارم و خدا هم که لا یکلف الله الا به ما آتاها الا به وسعها، این هستش. بتونه که بله دیگه، از اونجا دیگه خودش معصیت کار میشه، درست شد؟ یا بفرمایید که نه، شخص ناجی کارت ناجی داره، ناجیگری داره، این با فوتوفنی که بلدی میتونه کارهایی بکنه، من نمیتونم، با این چی نمیتونم دیگه، اونجا اگر
کارت ناجی
باشه، چرا دیگه اگر مربی نجات باشه کارت ناجی باشه چرا بتونه
دریایی نشه؟
بله مثلا تو دریا باشه امکانش هست، مثلا میگن تو در میگه من ناجی استر هستم نه دریا، دریا چون فوت فن خاص خودشون میخواد،
دریا باشه اشاره در سر میشه دیگه، تصادف خاطر یا میزنه طرف کنه، نه تکلیف
اونا میره تو همون شرایط عامه تکلیف، تو اگر شرایط عامه تکلیف شامل شما شده، قادر هستی، عالم هستی، همه چیزش رفت، بله و الا نه. یعنی شخص ممتنع در صورتی، حالا سوال شخص ممتنع در صورتی کارش موجهه که آقا بفرمایید اینجاها فاقد مسئولیت شرعی و قانونی باشه. خب حالا تمام کلام فی بحث جرائم سلبی و جرائم ایجابی که اینجاها خدمت شما عرض کردیم که اینا به انجام یک فعل یا ترک فعل بستگی داره که حالا گفتیم اگر واسطه وسطش بیاد که اینها مسئولیت هم از گردنشون برداشته میشه. حالا یه جرم دیگه هم داریم، جرم به اصطلاح ضد اجتماع و ضد فرد و جرم بسیط و عادت که حالا دیگه چند دقیقه هم صحبت بکنم. الحمدلله رب العالمین.